بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف. خاطر مبارکتون باشه، ما در صفحه 79 عرض کردیم که اگر علم تفصیلی متولد بشود از علم اجمالی، اون هم وجوب اتباع دارد، حرمت مخالفت دارد. بعد ایشون فرمود که مواردی رو ما در شرع مقدس پیدا کردیم، تو فتاوای آقایون پیدا کردیم که توهم خلاف این مطلب درش میره، یعنی توهم میشود در این موارد که آقایون علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی رو حجت نمیدانن، معتبر نمیدانن. شش مورد از این موارد هشتگانه رو خوندیم. مورد هفتم دوستان اینه: در دو صورت قاضی حکم می کند به انفساخ عقدی که مورد تنازع دو نفر قرار گرفته. یعنی الان البته ما دو صورت رو می خواهیم بحث بکنیم. دو صورت داریم که در این دو صورت عرض کنم قاضی حکم به انفساخ میکنه، یعنی عقد رو در واقع منفسخ شده اعلام میکنه. این دو صورت رو که محل بحث ماست میخوایم اینجا عرض بکنیم. البته توجه داشته باشید، حکم به انفساخ عقد در ما نحن فی مال صورتی است که تنازع به گونه ای باشد که درش حکم به تحالف بشود. یعنی قاضی حکم کنه که هر دو نفر قسم بخورن، هر دو نفر که قسم خوردن اون وقت حکم به انفساخ عقد میکنه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که هیچ کدوم طرفین بیانه ندارن، حکم به تحالف میکنه. یا اونجایی که هر دو بیانه دارن و بیانه ها تعارض میکنن، باز حکم به تحالف میکنه. حالا اون دو صورت کجاست؟ یک صورت، صورت اختلاف در تعیین مثمن است. ببینید مثلا متبایعان هر دو قبول دارن که یه معامله با هم انجام دادن، هر دو هم قبول دارن که ثمن معامله 50 درهم بوده، اما اختلاف دارن که اون چه مبیع قرار گرفته برای این 50 درهم عبد بوده یا جاریه. زید اومده پیش عم میگه من ازت عبد خریدم 50 درهم. عمر میگه نه بابا، تو عبد نخریدی، جاریه خریدی 50 درهم. یعنی تو 50 درهم بودن شکی وجود نداره، تو این که اصل معامله انجام شده شکی وجود نداره. اونی که مشکوکه این است که این مبیعه عبد بوده یا جاریه. خب اینجا اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن یا هر دو بیانه داشتن، قاضی حکم کرد به چی؟ به تحالف. بعد از حکم تحالف میگه آقا این عقد رو من منفسخ شده اعلام میکنم. وقتی منفسخ اعلام شد، در واقع اون 50 درهم درست شد، از بایه بر میگرده به خود آقای مشتری و عبد و جاری هم پیش خود آقای بایه میمونه. خب اینجا ما علم تفصیلی متولد شده از این علم اجمالی داریم که این 50 درهم ملک بایه شده. علم تفصیلی داریم به این که این 50 درهم ملک آقای بایه شده، حالا چه به عنوان ثمن عبد چه به عنوان ثمن جاریه. درسته ما نمیدونیم این 50 درهم ثمن عبد بوده یا ثمن جاریه، اما علی ای حالن چه این باشد چه اون باشد، 50 درهم ملک بایع شده و این حکم به انفساخ عقل منافات دارد با این علم تفصیلی متولد شده از این علم اجمالی بین این دو عقد. این مال اختلاف در تعیین مسمن. تو اختلاف در تعیین سمن هم همین جوره، اینم صورت دوم. تو اختلاف در تعیین سمن هم همین طوره. مثلا متبایعان هر دو قبول دارن که جاریه معامله شده، هر دو قبول دارن که جاریه رو معامله کردن، اما بایع میگه آقا من اینو به 10 دینار فروختم، مشتری میگه نه تو به 10 دینار نفروختی، به 100 درهم فروختی مثلا. خب یعنی تو سمن اختلاف دارن که سمن 10 دینار بوده یا 100 درهم، اما اون چه که مسلم است این است که این جاریه معامله شده. خب در اینجا اگر کار به انفساخ عقد کشید باید جاریه برگردد به فروشنده، درست شد؟ و در واقع مشتری هم دیگه نه 100 دینار بده نه 100 عذر میخوام نه 10 دینار بده نه 100 درهم. خب اینجا حکم به انفساخ بی و برگرداندن جاریه به بایع مخالف با علم تفصیلی به این است که جاریه منتقل شده به ملک مشتری، چون ما چه بگیم اون عقد اتفاق افتاده با 10 دینار چه این عقد با 100 درهم، علا ای حال جاریه به ملک مشتری منتقل شده، این مسلمه. اما شما با حکم به انفساخ عقد در واقع با این علم تفصیلی مخالفت کردید. اینم دوستان دو صورت در ذیل مورد هفتم، درست شد؟ مورد هشتم هم دوستان چون شبیه همین مورد هفتمه به یه نوعی، اینم عرض میکنم بعد یه بار کی عبارت براتون میخونم. ببینید مورد هشتم اینه، اگر زید بیاد به امر بگه آقا من جاریه رو به تو فروختم به 100 درهم، زید به امر بگه من جاریه رو به تو فروختم به 100 درهم، امر بگه بابا تو جاریه رو اصلا به من نفروختی، هبه کردی، حواست نیست، جاریه اومده پیش آقای امر، دست آقای امر، زید میگه این جاریه‌ای که پیش توه من بهت فروختم به 100 درهم، 100 درهم شو به من بده، امر میگه بابا تو جاریه رو به من هبه کردی اصلا نفروختی، درست شد؟ اینجا هم در فرض نبود بیینه یا در فرض تعارض بیینه ها هر دو قسم میخورن، جاریه بر میگرده به زید. البته دیگه اینجا مثل مورد هفته ما اسمش رو انفساخ عقد نمیگذاریم. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما اینجور نیست که یک عقد واحد داشته باشه ما اون عقد رو انفساخ کنیم، اصلا اینجا معلوم نیست به یه اتفاق افتاده باشه، معلوم نیست هبه یه اتفاق افتاده باشه. خب اما بالاخره جاریه بر میگرده به زید، مالک اولیه. با این که دوستان برگشتن جاریه به زید که مالک اولیه است با علم تفصیلی به این که جاریه به امر منتقل شده تنافی داره، چون بالاخره چه فروخته شده باشد چه هبه شده باشه جاریه به امر منتقل شده، حالا چه به واسطه بی چه به واسطه هبه، حالا ما عقدشو نمیدونیم اما بالاخره میدونیم این منتقل شده، لذا اینم با علم تفصیلی منافات داره و مشکله. نگاه کنید این مورد هفتم و هشتم رو هم بخونیم تا بعد برسیم به فرمایشات جناب شیخ. و منها الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مسمنه على وجه یقضا فیه بالتحالف، حکم به این که منفسخ شود عقدی که مورد منازعه است، عقدی که مورد منازعه است. چیش مورد منازعه است؟ مورد منازعه است در تعیین ثمن یا مسمنش، یعنی تو ثمنش که چیه اختلاف دارن یا تو مسمنش که چیه اختلاف دارن، علی وجه به گونه ای که یقضا فیه به تحالف، حکم به تحالف بشه، یعنی هر دو حکم به قاضی حکم میکنه که قسم بخورن، بعد از اینکه قسم خوردن حکم به انفساخ عقد میکنه. مثل کجا؟ کما لو اختلفا فی کون المبیع به ثمن المعین عبدا او جاریتن، مثل اونجایی که اختلاف شده باشه در این که مبیع مثلا فرض کنید عرض کنم در مقابل ثمن معین، این ثمن معین مثلا فرض کنید 50 درهم معین، ها مبیع ما در مقابل ثمن معین عبد است یا جاریه، یعنی 50 درهم میدونیم ثمن قرار گرفته، هر دو هم قبول دارن، شکی هم تو این نیست، اما اختلاف دارن اونی که به 50 درهم فروخته شد عبد بود یا جاریه بود. فان الرد الثمن الى المشتری بعد التحالف، اینجا برگردوندن ثمن به مشتری بعد از تحالف مخالف للعلم التفصیلی به سیرورته ملک البایع ثمنا للعبد او الجاریه. خب اینجا اگر این 50 درهم معینی که تو این کیسه است برگردونده بشه عرض کنم به آقای مشتری بعد از تحالف، این مخالف است با علم تفصیلی به این که سیرورت این ثمن، ضمیر سیرورتی رو بزنید به ثمن، به این که این ثمن گردیده است ملک بایع. خب ما یقین داریم بلا شک چه عرض کنم خدمت شما در مقابل عبد فروخته شده باشه چه در مقابل جاریه، بالاخره این 50 درهم مال آقای بایعه، مال مشتری نیست، ملک بایع شده. اما شما با حکم به انفساخ عقد برخلاف این علم تفصیلی اینو برگردوندید به مشتری، ها مخالف است با علم تفصیلی به سیرورت این ثمن ملک بایع، حالا چه به عنوان ثمنا للعبد اول جاریه. و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریه المعینه عشر دنانین او مع درهم، اگر اختلاف بشود در این که ثمن جاریه معینه، یعنی این جاریه که اسمش هنده، این جاریه آیا به 10 دینار فروخته شده یا 100 درهم، هر دو قبول دارن زید جاریه رو به عمرو فروخته، اما زید میگه من به 10 دینار فروختم، عمرو میگه نه بابا تو به 100 درهم فروختی. اینجا فان الحکم برد الجاریه، اگر شما حکم کردید به برگشتن جاریه از آقای مشتری به خود بایه، این مخالف للعلم التفصیلی به دخولها فی ملک المشتری، این مخالف است با علم تفصیلی به این که داخل شده این جاریه معینه در ملک مشتری. توجه بکنید دوستان، ایشون تأکید کرد، اصرار کرد که این عرض کنم چیزی که در موردش اختلافه، مثلا تو مورد اول باید ثمن معین باشه، تو مورد دوم مثمن که جاری است باید جاریه معینه باشد. علتش این است که میخوایم بگیم خود این شیء معین، ثمن معین، مثمن معین تو ملک طرف قرار گرفته، و الا اگر به ذمه معامله شده باشد یا یه چیز کلی معامله شده باشد، این کلی رو دیگه نمیشه اینجوری در موردش بحث کرد که ما علم تفصیلی داریم به این که این داخل در ملک او شده. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا مورد هفتم. مورد هشتم هم دوستان کنار منها باز بنویسید، مورد هشتم این موارد رو دوستان کنار شماره زنی بکنید، بعدن کارش داریم ما، اینو از اولم عرض کردم. مورد هشتم و منها حکم بعضهم به انه لو قال احدهما، عرض کنم حکم بعضیا به این که اگر یکی به دیگری بگه چی، به اتو کل جاریه به معه، من فروختم جاریه رو به تو به 100 درهم، و قال الاخر وهبتنی ایاها، اون دیگری بگه بابا نفروختی، هبه کردی اون جاریه رو به من، وهبتنی هبه کردی به من اون جاریه را. خب اینجا انهما یتحالفان، هر دو قسم میخورن در صورتی که هیچ کدوم بیانه نداشته باشن یا هر دو بیانه داشته باشن که تعارض کنه. اینجا وهبتنی ایاه، اگر این گفت وهبتنی ایاه اون یکی گفت بعتو که، انهما یتحالفان و ترد الجاریه الی صاحبها، جاریه بر میگرده به صاحب اولیه خودش، ما انا نعلم و تفصیلا به انتقالها ان ملک صاحبها الی آخر، با اینکه ما علم تفصیلی داریم که منتقل شده جاریه از ملک صاحب اولیه خودش به دیگری، وقتی علم تفصیلی داریم که منتقل شده طبیعتاً عرض کنم خدمت شما دیگه این حکم به برگشتن به صاحبش میشه مخالف علم تفصیلی. اینم دوستان مورد هشت. خب ما این هشت مورد رو به حمدالله تا اینجا تمام کردیم. ایشون میفرماد الا غیر ذلک من الموارد التي یقف علیها المتتبع، فقط این هشت مورد هم نیست، موارد دیگری هم هست که واقف می شود، دست پیدا می کند بر این موارد شخصی که تتبع بکنه، جستجو بکنه. یعنی اگر جستجو بکنید به این موارد می رسید. خب ایشون بعد از این ذکر این هشت مورد می خواد وارد بشه ببینه تو این هشت مورد ما با چه کار کنیم، یعنی با توجه به اینکه با علم تفصیلی نمی سازه و ما گفتیم علم تفصیلی حجیت داره ولو متولد شده از علم اجمالی باشه، خب چه کار باید بکنیم تو این هشت مورد؟ ایشون می فرماید که ما چند تا راه بهتون نشون میدیم که علی سبیل منع الخلو حتما باید یکی از این راه ها در مورد این موارد هشتگانه و موارد مشابه پیاده بشه. یعنی شما تو این موارد عرض کنم از یکی از این راه هایی که ما میریم عرض کنم و ذکر میکنیم باید مشکل رو حل بکنید. علی سبیل منع الخلو، یعنی حتما یکی از این راه ها در موردش پیاده میشه. ایشون دوستان سه مورد رو شماره زده، الاول، الثانی، الثالث. اما بعدن یه مقداری جلوتر که میریم بعد از الثالث مواردی رو ایشون بعد بدون شماره ذکر میکنه که مجموعاً 6 تا راه میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا من الان کار به اونا ندارم، این مورد اول رو عرض بکنم. ببینید راه اول اینه که بگیم آقا علم تفسیری در موضوع حکم اخذ شده. یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی لوح محفوظ وقتی میاد که علم تفصیلی به صورت مستقیم حاصل بشود، نه علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. مثلا این هم تو دو مورد دوم قابل پیاده شدن، هم مورد سوم. دیگه موردا رو شماره زدید، وقتی من میگم مورد دوم میدونید کدوم مورد رو میگم، وقتی میگم مورد سوم شما میدونید من کدوم مورد رو میگم. ببینید آقایون تو مورد دوم مثلا اینجوری میگیم اگر شخص میدونه یکی از این دوتا ظرف نجسه، درست شد؟ گفتیم بعضیا حکم کردن که شخص میتونه هر دو رو دفعتن یا تدریجا استفاده کنه دیگه. اینجوری گفتیم تو مورد دوم، اینجوری گفتیم که دفعتن یا تدریجا تو شبهه محصوره میتونه هر دو رو استفاده کنه. خب این شخصی که علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا اون ظرف نجسه، علم تفصیلی نداره، به این معنا که نمیتونه دست بذاره رو ظرف شماره یک بگه این نجسه، نمیتونه دست بذاره رو ظرف شماره دو بگه این نجسه. اینجا بگیم چی؟ بگیم چون علم ندارد که کدام نجس است، هر دو ظرف برای این آقا اصلا پاک محسوب میشه واقعا. یعنی اون چه فلواقع نجس است، اون ظرفی است که من بدانم خصوص اون ظرف نجسه. الان که من نمیدونم این ظرف شماره یک نجسه، کما این که نمیدانم ظرف شماره دو نجسه، پس هر دو برای من میشه پاک. یعنی حکم پاک رو پیدا میکنه برای من، واقعا هر دو برای من پاکه. چرا؟ چون علم تفصیلی مستقیم به مورد نجاست در موضوع اخذ شده و اگر علم تفصیلی به مورد نجاست من نداشته باشم، واقعا اون شی برای من پاک محسوب میشود. خب اگر اینجوری گفتیم دیگه ما با وجود علم اجمالی علم تفصیلی به نجس پیدا نمی کنیم، دیگه علم تفصیلی در کار نیست. یا مثلا در مورد سوم که بحث واجد یلمنی فی صوب المشترک بود، اونجا چی بگیم؟ بگیم اون چه مانع صلات است حدثی است که صدور آن به علم تفصیلی معلوم باشه از مکلف خاص. یعنی اگر شخص به علم تفصیلی میداند که حدث جنابت از او صادر شده، خب این مانع صلاته. لذا هم آقای امام و هم آقای مأموم هر دو فی الواقع متطهرن در ما نحن فی، با اینکه اجمالا میدونیم جنابتی سر زده، منی از یکی از این دو نفر خارج شده، دقت میکنید، چون بالاخره منی در صوب مشترک اینها پیدا شد، اما اساسا محدث رو ما کسی میدانیم که تفصیلا بداند منی از خود او خارج شده. الان به این نفر اول، به امام میگیم آقا منی از تو خارج شده، میگه من نمیدونم که، پس تو پاکی. به اون دومی هم میگیم تو میدانی منو منی از تو خارج شده، میگه من نمیدانم، میگیم پس فی الواقع هر دو پاکن. چرا؟ چون علم تفصیلی در موضوع حکم جنابت اخذ شده. یعنی این که شما بدانید یکی از این دو نفر منی ازشون خارج شده، این کافی نیست برای جنابت، هیچ کدوم جنوب نیستن فی الواقع. این راه اول. اجازه بدید راه اول رو بخونم. فلابد فی هذه الموارد، چاره ای نیست در این موارد هشتگانه و موارد مشابه، من التزام احد امور على سبیل منع الخلو، این که ما ملتزم بشیم به یکی از امور سگانه یا ششگانه على سبیل منع الخلو. یعنی بالاخره تو همه این موارد هشتگانه یکی از این راه ها پیدا میشه. حالا ممکنه تو بعضیاش هر سراح هم امکان پذیر باشه ها، یعنی باید به یکی از این سراح ما ملتزم بشیم تا مشکل حل بشه. راه اول چیه؟ الاول کون العلم تفصیلی فی کل من اطراف الشبهه موضوعا للحکم. ببینید وقتی میگیم علم تفصیلی موضوع حکمه یعنی چی؟ یعنی تا علم تفصیلی نباشد اصلا حکمی وجود نداره. علم تفصیلی در هر کدام از اطراف شبهه موضوع حکم ماست، درست شد؟ به انیقال، این به انیقال اول میره سراغ مورد دوم، تو مورد دوم میخواد تطبیقش کنه. ان الواجب الاجتناب اما علم کونه بالخصوص بولن، اگر شما از دوتا آب، دوتا مایعی که وجود داره نمیدونی کدوم مایع آب، کدوم مایع چیه، مثلا بوله، نمیدونی این رو، اگر نمیدانی کدام آب از کدام بوله، نمیدونی کدام پاکه کدام نجسه، درست شد؟ اینجا میگیم اون چه واجب است اجتناب از چیزی است که علم داشته باشیم به این که به خصوص بوله. یعنی شما این دوتا ظرفی که یکیش بوله، وقتی نمیدونی این به خصوص بوله، وقتی نمیدونی اون یکی هم به خصوص بوله، هر جفت برای شما پاکه. فالمشتبهان طاهران فی الواقع. چرا؟ چون عرض کردم علم تفصیلی مستقیم نه متولد شده از علم اجمالی، اون باید تو موضوع حکم باشه. یعنی باید علم تفصیلی مستقیم داشته باشیم تا حکم به اجتناب، وجوب اجتناب برای ما بیاد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. و اما تو مورد سوم، و کذا المانع للصلات اون چه مانع نماز است الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاص، یعنی حدثی که باید معلوم باشه صدورش تفصیلا از مکلف خاص، نه اینکه اجمالا بدونم یکی از این دوتا منی ازش خارج شده، نه، حدثی که صدورش معلوم باشد تفصیلا من مکلف خاص، او مانع صلاته. و الا اگر مشتبه باشه اصلا مانع صلات نیست. ولذا فالمأموم والامام متطهران فی الواقع. خب اگر کسی همچی فتوایی داد در باب نجاست طهارت، اگر کسی یک همچی فتوایی داد در بحث حدث جنابت، خب طبیعتا اینجا دیگه با مشکل مواجه نخواهد بود. این دوستان راه اول. راه دوم چیه؟ راه دوم دوستان اینه، خوب دقت کنید، راه کار دوم این است که بگیم حکم ظاهری در حق هر فردی نافذ است واقعا در حق دیگری. یعنی هر فردی اگر حکم ظاهری دارد برای خودش یک حکم ظاهری داره، این حکم ظاهری که آقای زید داره در حق آقای عمر فلواقع نافذه، ولو آقای عمر برخلاف اون حکم ظاهری یه چیزی بداند. دقت میکنید؟ مثلا اگر زید به حکم ظاهری امری در او ثابت بشود، این حکم ظاهری که برای آقای زید ثابت شده نسبت به دیگران نافذ است به عنوان حکم واقعی، یعنی این برای دیگران حکم واقعی محسوب میشه. حالا رو مثالا که عرض کنم مسئله یه مقداری روشن‌تر خواهد شد، الان خوب خودشو نشون نمیده به شما. ببینید این جواب دوم رو ما میتوانیم در مورد موارد 3 تا 8 این مورد دوم رو بیان بکنیم. ببینید حالا من یکی یکی مثال بزنم. مثلا در مسئله واجده یلمنی فی صوب المشترک میگیم امام جماعت به حکم ظاهری نمازش پیش خودش صحیحه، چون امام جماعت که کار به مأموم نداره، میگه آقا من شک دارم که آیا جنوب هستم یا نه، براءت از وجوب غسل جاری میکنم یا استصحاب طهارت در حق امام جماعت جاری میشود. خب به استصحاب طهارت یا براءت از وجوب غسل که یک حکم ظاهری است، وای میسته نمازشو میخونه. درست شد؟ اینجا مأمومی که میاد پشت سر این آقای امام جماعت وای میسته نماز میخونه، گرچه میداند یا خودش جنوبه یا امام جماعتش جنوبه، یعنی یا منی از او خارج شده یا از امام جماعت، این رو میدونه. اما مأموم میتواند آثار صحت واقعیه بر نماز امام جماعت بار بکنه، یعنی مأموم میگه من کار ندارم که منی یا از من خارج شده یا از این امام، این آقای امام جماعت حکم ظاهری براءت از وجوب غسل داره برای خودش، استصحاب طهارت در حقش جاری شده، حکم ظاهری که برای او وجود داره برای من در حد یک حکم واقعی است، اثر صحت واقعی بر نماز او جاری میکنه. خودم برای خودم مأموم میگه خودم برای خودم که براءت از وجوب غسل دارم، استصحاب طهارت جاری میکنم، امام جماعت هم که چون خودش برای خودش وجوب غسل رو براءت کرد، براءت از وجوب غسل یا استصحاب طهارت جاری کرد، اون هم که حکم ظاهری داره و حکم ظاهری او برای من حکم عرض کنم امر واقعی را دارد، پس نماز او واقعا صحیحه، نماز من هم که به استصحاب طهارت یا به براءت از وجوب غسل صحیحه، لذا مأموم نمازش میشه صحیح. پس ببینید اینجا ما چه کار کردیم؟ گفتیم حکم ظاهری در حق امام جماعت نافذ است واقعا در حق مأموم، یعنی حکم واقعیه را دارد در حق مأموم. این در مورد سومی. تو مورد چهارمی اجازه بدید من موارد رو عبارت براتون عرض بکنم، آرام آرام با من همراه بشید، چون تا مورد هشتم رو باید تطبیق بکنیم. نگاه کنید، ان الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر. بگیم حکم ظاهری در حق هر فردی واقعا نافذ است در حق دیگری، یعنی حکم واقعیه را دارد در حق فرد دیگر. به ان یقال، به این که مثلا اینجوری بگیم ان من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحه عند نفسه، که کی باشه آقایون؟ که امام جماعت باشه. ها، این آقای امام جماعت در بحث واجده یلمنی فی الصوب المشترک که به حکم براءت از عرض کنم وجوب غسل یا به حکم استصحاب طهارت چه کار کرد؟ گفت آقا من نمازم برای خودم صحیحه. من کانت، یعنی اون امام جماعتی که کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحه عند نفسه، پیش خودش صحیحه. خب حالا که به حسب حکم ظاهری برای خودش صحیحه، فللآخر نماز این آقای امام جماعت برای دیگری اینجوریه، فللآخر ان یترتب علیها آثار صحت الواقعیه، برای اون دومی جائز است که مترتب کند بر نماز امام جماعت آثار صحت واقعیه را، یعنی با خودش بگه آقا این نمازش واقعا صحیحه، من دیگه کار به امام جماعت ندارم چون اون نمازش واقعا صحیحه، من به خودم الان کار دارم، مأموم برای خودشم که همون براءت از وجوب قوس یا استصحاب طهارت رو جاری میکنه، لذا نماز مأموم میشه صحیح. فیجوز له الاعتمام بهی، جائز است برای مأموم که اقتدا کند به اون امام جماعت، اعتمام یعنی اقتدا کردن. و کذا، این و کذا دوستان میخواد بره سراغ مورد چهارم که صفحه 80 عرض کردیم. نسبت به مورد چهارم خوب دقت کنید چه عرض میکنم. میفرماد و کذا من حل له اخذ الدار ممن وصل الیه نصفه. تو مورد چهارم یادتون باشه شخص ثالث وقتی نصف مثلا دار رو از متنازع اول و دوم میخره، یعنی این دو نفری که با هم نزاع داشتن، حکم حاکم شد تنصیف عین دیگه، یعنی مثلا اگر خونه رو معامله کردن، عذر میخوام خونه سرش نزاع بوده، نصف خونه رو میده به زید، نصف خونه رو میده به عمرو، با اینکه ما میدونیم کل خونه یا مال زید یا مال عمرو. خب اینجا اون شخص ثالثی که میاد کل خونه رو از زید و عمرو میخره، با توجه به اینکه حکم ظاهری این دو نفر متنازع، این دو نفری که تنازع داشتن، حکم ظاهریشون ملکیت نسبت به نصف دار است، ولو فلواقع یا کل دار مال زید یا کل دار مال عمرو، اما به جهت اینکه حاکم حکم کرد، حکم ظاهری میشه این که نصفش مال زید نصفش مال عمرو. این حکم ظاهری که نصف خان مال زید است نصف خان مال عمرو، برای این شخص ثالث حکم ملکیت واقعیه را پیدا میکند. پس درست ملکیت زید و عمرو که دو نفر متنازع ملکیت ظاهری است، اما این ملکیت ظاهری رو باید اون شخص ثالث باش معامله واقع کنه، لذا ملکیت واقعیه این دو نفر نسبت به این ملک برای شخص ثالث ثابت میشه. البته دوستان این مال صورتی است که شخص ثالث علم به کذب این یکی از این دو نفر نداشته باشه. اگر علم دارد به کذب زید، علم دارد به کذب عمرو، یعنی یک فرد خاصی رو علم داره که این داره دروغ میگه، حالا میتونه عرض کنم خدمت شما علمش از طریق بیانه باشه یا از طریق اقرار مالک سابق باشه یا از طریق قرائن باشه، فرق نمیکنه. اگر علم داشته باشه عرض کنم اونجا مشکله. این مال وقتی است که علم نداشته باشه. چرا؟ چون اگر علم داشته باشه دوستان دیگه نمیتونه حکم ظاهری رو نازل منزله واقع قرار بده. اینم نگاه کنید مورد چهارم رو میخوایم تطبیق کنیم. و کذا، کذا یعنی من قبیل کون الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذن فی حق الاخر واقعا، از همین موارد است که ما حکم ظاهری رو در حق دیگران واقع محسوب میکنیم. من حل له اخذ الدار، من یعنی اون شخص ثالث تو مورد چهارم، اون شخص ثالثی که حلال است برای او اخذ دار، از کی اخذ دار براش حلاله؟ ممن وصل الیه نصفه، از کسی که این کس یعنی عرض کنم خدمت شما اون متنازع، منم قید اخذه، یعنی اخذ بکنه دار رو، از کی اخذ بکنه؟ از کسی که رسیده است به اون نصف این دار، نصف دار بهش رسیده. خب این حلال براش اذا لم یعلم کذب و حوف دعوا، به شرط این که علم به کذب این آقای زیدی که داره ازش میگیره نداشته باشه در دعوا. چجوری علم به کذب نداشته باشه؟ به انستند الا بینته، به این که این آقای متنازع یعنی من وصل الیه نصفه استناد بکنه به بیانه، یعنی بیانه آورده باشه، یا اقرار صاحب قبل و مالک قبلش باشه، یا اعتقادی وجود داشته باشه از جانب قرائن، مثلا قاضی اعتقاد داشته باشه به این که نصف دار مال این شخص از طریق قرائن، دقت میکنید، یعنی اعتقاد به ملکیت داشته باشه. علی حالن با این شرط که علم به کذب این آقا نداشته باشه، اگر به حکم ظاهری قاضی که گفت نصف خون مال این آقاست این آقا گرفت، این حکم واقع رو براش پیدا میکنه. فانه یملک هذا النصف الواقع، این شخص ثالث وقتی نصف رو از این آقا میگیره مالک واقعی میشه، دقت میکنید. و کذالک اذا اشترى النصف الاخر، و اون نصفه دیگر هم که میره از اون نفر دیگه میخره، اونم همین جور مالک واقعی میشه. فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع، اینجا ملکیتش فی الواقع نسبت به نصف عرض کنم در میاد. من همینجا عرض کنم ایشون مورد ششم رو از اون موارد هشتگانه نگفته، مورد ششم هم دوستان از لابلای همین مورد چهارم در میاد، چون مورد ششم هم مثل مورد چهارم است با همون توضیح که ظاهرا جناب شیخ تو او اقرارن اون رو دیگه اشاره کرده. یعنی این او اقرارن، چون مورد ششم یادتون باشه بحث اقرار بود دیگه، دقت میکنید که یک کسی اقرار بکنه برای شخص اول بعد دوباره اقرار کنه برای شخص دوم، که اون او اقرارن حاکی از همین مثال و مورد بود. حالا بریم سراغ مورد پنجم. و کذا، و کذا یعنی عرض کنم خدمت شما اون من قبیل کون الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذن فی حق الاخر واقعنه، این کذا مثل اون کذای آخر سطر آخر صفحه پیش معنا میشه. یعنی ما میتوانیم حکم ظاهری رو در حق دیگران واقع حساب کنیم، الاخذ ممن وصل الیه نصف الدرهم فی مسئله صلح، اونجایی که شخص ثالث میاد اخذ میکنه از کسی که نصف درهم بهش رسیده، یعنی اون درهمی که تنصیف شد نصفش رو دادن به این آقا، نصفش رو دادن به این آقا، گفتیم وقتی شخص ثالث میگیره میدونه که نصفش مال یکی از این دوتا نبوده دیگه، ولذا مشکل پیش میاد. ایشون میفرماد نه، اخذ نصف درهم از کسی که نصف درهم بهش رسیده اینم مثل همون موارده، یعنی باش معامله واقع میکنه، چون وقتی قاضی حکم به تنصیف کرد برای اون دو نفر حکم واقعی، عرض کنم در واقع حکم ظاهری ثابت میشه، حکم ظاهری اونها هم در حق این شخص ثالثی که گرفته حکم واقعی رو داره. این که ایشون میگه فی مسئله صلح، علتش دوستان اینه که این مسئله ودعی در کتاب الصلح مطرح شده، و چون در کتاب الصلح مطرح شده جناب شیخ میفرماید فی مسئله صلح، و الا ربطی مستقیما به صلح نداره، چون این حالت تنصیف درهم یا حالت مصالحه‌ای در این عمل هست، لذا ایشون میگه فی مسئله صلح، و الا مسئله همونیه که ما در مورد پنجم عرض کردیم. اینم مورد پنجم. مورد هفتم و هشتم هم دوستان مسئله تحالف بود، و مسئله تی التحالف. تو مسئله هفتم و هشتم، مورد هفتم و هشتم هم دوستان توضیحش اینه که وقتی قاضی حکم میکنه که مبیع مثلا، حالا یا مبیع یا ثمن، برگرده به بایه، این حکم ظاهری قاضی در حق دیگران نفوذ واقعی داره، حکم واقع رو پیدا میکنه. یا تو مسئله هشتم وقتی میگه جاری برگرده به مالک اولیه، این حکم ظاهری قاضی در حق دیگران نفوذ واقعی دارد، و با این ملکیتی که در حق دیگران حکم واقع رو داره، عرض کنم خدمت شما دیگه مشکلی وجود نداره دیگه، با این ملکیت بایع نسبت به مبیع فروخته شده معامله ملکیت واقعیه میکنه، و اون علم تفصیلی به عدم ملکیت این آقای فروشنده دیگه پیدا نمیشود، یا عدم ملکیت خود اون آقا، این دیگه مشکلی براش پیدا نمیشود. اینم دوستان از ثانی تا اینجا، دیگه از ثالث انشالله میمونه برای جلسه آینده. عذرخواهی هم میکنم یه چند دقیقه از روال معمولمون بیشتر شد، چون تو این اوضاع کرونا و مجازی من بنام اینه که 35 دقیقه دیگه بیشتر نشه. عذرخواهی میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.